مصر همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری ما در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از تظاهرات امروز در برابر ساختمان شورای ملی افغانستان خواهید شنید. از عکس‌العمل‌های ولسی جرگه و نظریات شما را از کارشناسان درباره امضای سند استراتژیک با پاکستان هم گزارش‌های داریم. در نیمه دوم برنامه هوایی تازه را فراموش نکنین. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان مشنوین که وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران شاهرگ حیاتی رژیم سوریه است و وزیر خارجه ازبکستان هشدار داده که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 میلادی مشکلات جدی به میان خواهد آمد. اما نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که ستار فروغ پیشکش میکند.
والی بدخشان میگوید یک حمله طالبان مسلح را در ولسوالی وردوج این ولایت عقب زدند و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ابراز امیدواری کرده که با افزایش همکاری های منطقوی جلو تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور گرفته شود. تفصیل خبرها. والی بدخشان میگوید یک حمله طالبان مسلح در ولسوالی وردوج این ولایت را عقب زدند. دکتر شاولی الله ادیب به رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان در جریان درگیری با طالبان مسلح تلفات را به افراد این گروه نیز وارد کردند. به گفته وی ملا صمد یکی از قماندانان طالبان شامل زخمیان این رویداد است. در این حال شماره از باشندگان محل میگویند درگیری از شب گذشته تا حال میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح در ولسوالی وردوج ادامه دارد. از سوی دیگر طالبان مسلح ادعا کردند که این ولسوالی را تصرف کرده و 20 پلیس را اسیر گرفتند، اما مقام‌های محلی ولایت بدخشان این ادعای طالبان را رد می‌کنند. مقام‌های محلی ولایت هرات می‌گویند در جریان یک عملیات نیروهای افغان در ولسوالی شیندن این ولایت 8 تن از مخالفین مسلح به شمول 2 تن از چهره‌های برجسته آنان کشته شدند. محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات امروز به رادیو آزادی گفت این 2 تن شامل ملا اختر ولسوالی نامنهاد طالبان در ولسوالی شیندن و ملا سلطان رئیس شورای نظامی طالبان در ولسوالی بالابلوک ولایت فرااند. طالبان مسلح تا حال در این زمینه تبصره نکردند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ابراز امیدواری کرده که با افزایش همکاری‌های منطقوی در بخش مبارزه با این پدیده جلو تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان گرفته شود. انجینیر ذبیح الله دائم مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان امروز در مصاحبه با رادیو آزادی اشاره به یک پلان 5 ساله در زمینه مبارزه با مواد مخدر کرد که مقام‌های افغانستان، روسیه، پاکستان و تاجیکستان در روی آن توافق کردند.
کشورها توافق کردند که در عرصه‌های مختلف همکاری‌های نزدیکی را ظرف 5 سال آینده خواهند داشت. در بخش تنفیذ قانون معیشت بدیل، همکاری‌های منطقه‌ای.
مقام‌های این 4 کشور دیروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیدار کرده و طرح مشترک را در راستای مبارزه با مواد مخدر تصویب کردند. در همین حال مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید 17 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی این مرکز از 2 تا به 20 سال حبس محکوم شدند. در اعلامیه این مرکز آمده که این افراد از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر به اتهام قاچاق بیش از 2 تن تریاک، 171 کیلوگرم چرس و بیش از 10 کیلوگرم مواد کیمیاوی و تریاک بازداشت شده بودند. حالا هم برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان مقیم نایب را همراهی نمایید. رادیو آزادی.
وزیر خارجه ازبکستان دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشدار داد که پس از خروج نیروهای بین‌المللی در سال 2014 میلادی از افغانستان مشکلات جدی به وجود خواهند آمد. عبدالعزیز کمالوف در این بیانیه اش گفت:
The tough problems may
مشکلات شدید ممکن پس از کاهش نیروهای بین‌المللی در سال 2014 میلادی از افغانستان و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای ملی جدید تشکیل یافته افغان بالا گیرد. در حال حاضر این مطلب واضح می شود که چنین تحولات و حوادث امکان دارد منجر به نبرد بین قوای متخاصم در افغانستان و اطراف آن شده و تندروی و افرادگرایی رشد یافته، قاچاق مواد مخدر بیشتر از این افزایش می‌یابد و تنش‌ها در تمام منطقه ایجاد می‌شوند. عبدالعزیز کمالو وزیر خارجه ازبکستان تشکیل یک گروه تماس تحت چتر سازمان ملل متحد را به اشتراک کشورهای همسایه افغانستان و همچنان امریکا، ناتو و روسیه تقاضا کرد. وزیر خارجه ازبکستان گفت این هدف باید با ایجاد یک توافق میان قوای مخالف در افغانستان و تشکیل یک حکومت ائتلافی که از گروه های قومی، ملی و مذهبی نمایندگی کند برآورده شود. در شهر کراچی پاکستان امروز هزاران تن بر ضد فیلمی که در امریکا ساخته شده و در آن به پیغمبر اسلام توهین شده است مظاهره نمودند. اعتراض کنندگان که شامل فعالان از حزب تحریک سنی بوده در جاده عمومی به نام جنارود به راهپیمایی پرداخته و بیرق‌های ایالات متحده آمریکا را لکتمال می‌کردند. شفیق احمد، یک افسر ارشد پلیس شهر کراچی، گفت در این مظاهرات حدود 15,000 نفر اشتراک داشتند، در حالی که سازمان دهندگان این تظاهرات گفتند میلیون‌ها نفر در آن اشتراک داشتند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید شهرگ حیاتی رژیم سوریه ایران است. هیلاری کلینتون که دیروز در اجلاس دوستان سوریه در حاشیه مجمعه عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی میکرد گفت
Let's be very frank here. The regime's most important lifeline.
بیایید در اینجا به صراحت صحبت کنیم که ایران مهمترین شهرگ رژیم سوریه به شمار میرود. این یک مقام ارشد ایران در هفته گذشته به طور آشکارا تایید کرد که اعضای سپاه پاسداران انقلاب این کشور در داخل سوریه عملیات میکنند. به این ترتیب دیگر هیچ گونه تردیدی وجود ندارد که تهران به هر قیمتی که باشد از دوستان و نماینده هایش در دمشق حفاظت خواهد کرد. نبیل العربی، منشی اتحادیه عرب که در همین اجلاس سخنرانی می نمود، خواستار مرحله انتقالی در سوریه شد که در آن رژیم کنونی اسد به یک رژیم دیگر تغییر کند. دوستان سوریه ائتلاف از امریکا، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب می باشد. فعالان در سوریه میگویند نبرد میان نیروهای حکومت و شورشیان در مرکز شهر حلب موجب آتش سوزی مدهش در یک بازار قرون وسطایی این شهر شده است. این بازار سرپوشیده از جاذبه سیاحی و از جمله بزرگترین بازار شرق میانه از لحاظ تاریخی می باشد. احمد علوی، یک فعال در شهر حلب، تخمین می کند که در نتیجه این آتش سوزی اکثریت دکانهای این منطقه در جریان شب تخریب شدند. این آتش سوزی در 30 روز حملات تهاجمی نیروهای شورشی بر این شهر انجام می یابد. و وزارت داخله عراق می گوید کار فرار زندانیان از یک محبس در شهر تکریت در شمال بغداد از داخل تنظیم شده بود. در اعلامیه که سوی وزارت داخله عراق به نشر رسیده آمده است که فرار زندانیان از زندان تکریت در نتیجه سازش میان زندانیان و محافظان زندان انجام یافته است. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 5:08 به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. تظاهرات امروز به خاطر نامگذاری پوهنتون تعلیم و تربیه کابل به نام استاد ربانی در برابر شورای ملی صورت گرفت.
چند نفر مسئله ما در توکوب صورت گرفته، یک دختر مسئله زده شده.
یک از مسئله ما دیست شدیم، شخصا خود ما دیدیم که مدیست از آدم بسیار زخمی شده بود.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان امضای پیمان استراتژیک با پاکستان را پیش از وقت می دانند.
با کشوری که از 6 ماه به این طرف عملاً ما مورد حملات توپخانه‌ای از او قرار داریم. هر نوع امضای پیمان قبل از وقت است.
در این میان آگاهان سیاسی میگویند پیش از امضای توافقنامه استراتژیک افغانستان با پاکستان باید مشکلات گذشته میان هر دو کشور حل شود. انتظار می رود یک کماندان ارشد نظامی امریکا در افغانستان در ماه جنوری سال آینده تعویض شود. مشکلات اقتصادی صدها جوان را در ولایت هرات مجبور ساخته تا از راه‌های خطرناک به ایران بروند.
شاید تو اتفاق بفته که سرمرد کشته بشیم، کشتن داره. شاید به زیر توش نبشیم، بشلیم توش نگی. شاید بمونیم جای لنگ شیم، از کو گلو رشیم، بمونیم متعجب بشه.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان برخی پیشنهادها را جهت غنامندی مسوده قانون رسانه‌ها به وزارت عدلیه ارائه کرده است. از کمک‌های مالی آمریکا برای مخالفین در سوریه هم گزارش داریم. در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. محصلین پوانتون تعلیم و تربیه کابل امروز در اعتراض به تغییر نام این پوانتون دروازه های شورای ملی را برای نمایندگان مردم بستند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که این اعتراض ها باعث شده تا شمار اندک از نماینده ها به اجلاس امروز ولسی جرگه بیایند. در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که مسئله تغییر نام پوانتون تعلیم و تربیه به برهان الدین ربانی را با رئیس جمهور کرزی مطرح میکند. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
پس از تظاهرات پیهم محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه در مقابل ساختمان شورای ملی، هیئت اداری ولسی جرگه فیصله کردند که به خاطر حل این مسئله با رئیس جمهور صحبت می کنند. محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه در اعتراض به تغییر نام این پوهنتون به نام شهید صلح برهان الدین ربانی در مقابل دروازه های ساختمان شورای ملی مظاهره کردند. این معترضان امروز شنبه به شمار زیادی از نماینده های مجلس اجازه داخل شدن به ساختمان شورای ملی را ندادند و همین موضوع سبب برهم خوردن نظم مجلس ولسی جرگه گردید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از صحبت با محصلین معترض گفت که هیئت را به شمول محصلین و نماینده های ولسی جرگه تعیین می کنند تا با رئیس جمهور کرزی به خاطر حل این مسئله صحبت نمایند.
تقاضای محصلین ما با نونس اولم در میان گذاشتم، اونا هم صرف عاجز ماندن از حل قضیه، گفتن که رئیس جمهور بیا با دهی مورد صرف اصلیم گرفته شود. میشه که ناصر صرف میلی صرف لاله صرف 20 نفر لیست شما از پیششان بگیرین که ما باز در رئیس جمهوری اونا را برشان لیست شنم. از محصلین تقاضایی که دارم حضوری هم رئیس جمهور بشینه.
رئیس جمهور کرزی در مراسم اولین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی نام پوهنتون تعلیم و تربیه و جاده مقابل این پوهنتون را به نام شهید صلح برهان الدین ربانی مسما ساخت. پس از این تصمیم شماره از محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه دست به اعتراض زدند و از رفتن به صنوف درسی خودداری کردند. معترضان میگویند تا زمانی که شورای ملی کشور نام این پوهنتون را دوباره به تعلیم و تربیه تغییر ندهد، آنان به تظاهر شان ادامه می دهند.
مشکل اساسی با این است که ما می خواهیم که تحت همون نام تعلیم و تربیت که یک نام بین المللی شناخته شده است، ما نمی خواهیم که این به یک نام یک گز، به نام یک قوم، به نام یک ربر فروخته شود. ما به تظاهرات خود ادامه می دیم و می دیم، شاید که ما دست به تشنج جان بزنیم.
قاضی صاحب حنفی آمده بوده و تعداد مسئولینی که در دم دروازه ایستاد بودند، با زور خود قاضی صاحب حنفی وارد محوطه پارلمان شده و تنها چند نفر مسئول مالت و کوب صورت گرفته، یک دختر بسلی زده شده.
یک از مسئولین مدش دیدم، شخصا خودم دیدم که مدیس از آدم بسیار زخمی شده بود.
در همین حال برخی از معترضان ادعا دارند که قاضی نظیر احمد حنفی عضو ارشد جمعیت اسلامی و نماینده مردم هرات در ولسی جرگه چند تن از محصلین معترض را در مقابل شورای ملی با معترض زخمی ساخته است. اما آقای حنفی برعکس این ادعای معترضان میگوید که محصلین بالای معترضان حمله کردند.
نیکی داخل شدم، بله، به جوانها سر دایم استاد شدن، یکی به اصای خود، من از اینکه محترم زدن من از اونا گلایی ندارم، بالای محترم زدن، با مش زدن، به هرچی زدن من از اونا گلایی ندارم، پس باز ما گلایی دارن که تو چرا داخل محوطه آمدی.
در همین حال شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند که دست برخی از نماینده های این مجلس در عقب این تظاهراتند. همچنان برخی از نماینده ها با تغییر دوباره نام این پوهنتون به تعلیم و تربیه مخالفت کرده و گفتند که اگر این نام تغییر نماید، باید تمام جاده هایی که قبلا به اسم برخی از افراد نامگذاری شده تغییر نماید.
از اعتراض های محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در برابر شورای ملی افغانستان شنیدین. این نخستین بار نیست که چنین تظاهرات در کابل صورت میگیرد. پس از نامگذاری پوهنتون تعلیم و تربیه کابل به نام برهان الدین ربانی، این تظاهرات ادامه داشته و محصلین و استادان این پوهنتون خواهان تغییر نام آن به اسم اصلیش شدند.
رادیو آزادی معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان امضای پیمان استراتژیک با پاکستان را پیش از وقت می دانند. آنها در نشست عمومی امروز مجلس گفتند پاکستان در موقف قرار ندارد که افغانستان با آن پیمان استراتژیک امضا کند. این نمایندگان می گویند که موجودیت مشکلات ارضی میان اردو کشور از دلایل دیگر است که امضای پیمان استراتژیک با پاکستان را ناقص می سازد. اما برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه خواهان امضای مشروط پیمان استراتژیک با پاکستان شدند. منیژه دیو از کابل گزارش می‌دهد.
عده‌ای از نمایندگان مردم در ولسی جرگه با اشاره به مشکلات موجود میان افغانستان و پاکستان با امضای پیمان استراتژیک کابل با اسلام آباد ابراز مخالفت می‌کنند. با باور این وکلا حملات توپخانه‌ای پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان ادامه دارد و مشکلات ارضی نیز میان این دو کشور حل نشده باقی مانده است. شماری از این نمایندگان می‌گویند پاکستان در 10 سال گذشته افغانها را به خاک و خون کشانیده و باعث بدبختی های این کشور شده است. محمد نور اکبری یکی از این وکلا بنابر همین دلایل امضای پیمان استراتژیک با پاکستان را پیش از وقت می داند.
با کشوری که از 6 ماه به این طرف عملاً ما مورد حملات توپخانه‌ای از او قرار داریم، با کشوری که تروریسم بین المللی در راست مخالفین مسلح افغانستان از سالها به این طرف مورد حمایت از اونا قرار گرفته، با کشوری که 6 نظام حداقل و رژیم نطفه های براندازی نظام ظاهرشاه در پاکستان مانده شد، با کشوری که خود از او از لحاظ امن تعریف یک نظام دارای سرحدات معین نباشه و در حال جنگ باشه، هر نوع امضای پیمان قبل از وقت است.
در این حال شمار دیگری از نمایندگان مردم میگویند در حال حاضر پاکستان در حاشیه رانده شده و امضای پیمان استراتژیک با چنین کشوری دادن امتیاز به آن است. فوزیه کوفی یکی دیگر از این نمایندگان:
تلاش میکنن تا مسئله بحران افغانستان و بحران قومی میشن بتن، در اینم تو یک شرایط پیمانای استراتژیک که امضا میشه با باور ما غیر از اینکه امتیاز ما برای پاکستان بدیم و پاکستانی که در حاشیه رانده شده چیز دیگه نتیجه نمیده. ما چرا با یک کشوری که تضاد منافع داریم میریم اون از لحاظ سیاسی قدرش میتیم؟
اما برخی از اعضای ولسی جرگه امضای موافقتنامه استراتژیک افغانستان با پاکستان را یک اقدام نیک می‌خوانند. سید علی کاظمی یکی از نمایندگان مردم می‌گوید این سند باید به طور مشروط امضا شود.
پیمان استراتژیک با پاکستان ایجاب میکنه که زیاد موشکافی در این رابطه صورت بگیره، مشوره دقیق صورت بگیره، به خاطر از اینکه معاهداتی که در دوران هند برطانیوی با افغانستان امضا شده بود جاگزینش که حکومت پاکستان شد و ایجاب میکنه که آیا او صلاحیت حکومت پاکستان داره یا نه، مثلا در رابطه با خط دیورند است. ما از موضع ضعف نباید با اونا اینطوری مطرح بکنیم که ما تقاضا داریم که با شما پیمان امضا بکنیم، ولی پیمان خوب است، امضای پیمان استراتژیک به نفع هر دو مردم خواهد بود.
رئیس جمهور کرزی در حاشیه نشست مجمع سازمان ملل متحد در نیویورک با رئیس جمهور پاکستان به توافق رسید تا ختم سال 2013 پیمان استراتژیک را با آن کشور به امضا برساند. پیش از این افغانستان با رقیب پاکستان یعنی هند، ایالات متحده آمریکا و شمار دیگری از کشورها پیمانهای استراتژیک را به امضا رسانیده است.
از اظهارات شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان در خصوص امضای پیمان استراتژیک افغانستان با پاکستان منیژه دیو گزارش می‌داد. در این میان شماره از آگاهان سیاسی به این باورند که پیش از امضای توافقنامه استراتژیک با پاکستان باید مشکلات گذشته میان دو کشور حل شود. این آگاهان میگویند پاکستان از سالیان زیاد به این سو با سیاست‌های خصمانه در برابر افغانستان ناامنی‌ها را در این کشور دامن زده است. رهبران افغانستان و پاکستان در جریان نشست 3 جانبه با بریتانیا در نیویورک توافق کردند که به منظور گسترش روابط بیشتر میان دو کشور توافقنامه استراتژیک را امضا کنند. سید فتح محمد بها جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
بعد دنبال توافق میان مقام‌های افغان و پاکستانی برای امضای توافقنامه استراتژیک، آگاهان افغان تاکید می‌ورزند که پیش از بستن این توافقنامه سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان باید بررسی گردند. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پاکستان به خاطر تامین منافع خود برای نامن ساختن افغانستان از هیچ کار دریغ نکرده است. با گفته او اگر به این مسئله توجه لازم صورت نگیرد، توافقنامه استراتژیک با پاکستان مورد پذیرش مردم و پارلمان افغانستان قرار نخواهد گرفت. آقای کوهستانی در قدم نخست ایجاد فضای اعتماد میان دو کشور را ضروری میداند.
ما اول باید از رابطه ما با پاکستان یک تعریف داشته باشیم. هم از منافع ملی ما تا مخصوصا 3-4 دهه اخیر که پاکستان به عنوان یکی از کشورهایی که با حکومت‌های افغانستان همیشه از در مخاصمت پیش آمده. ما فکر میکنم قبل از چنین یک می باید کنفرانس‌های بین افغانستان و پاکستان تشکیل شود که بتواند فضای اعتماد سازی را به وجود بیاورد.
جاوید کوهستانی همچنان میگوید مشکلات سرحدی نیز میان افغانستان و پاکستان از چندین سال به این طرف وجود دارد که تا اکنون حل نشده باقی ماندند. گفته شده یکی از خواسته های پاکستان در این توافقنامه استراتژیک بر رسمیت شناختن خط دیورند از سوی افغانستان خواهد بود. اما آقای کوهستانی میگوید این مسئله نیاز به راندازی یک رفراندوم در افغانستان دارد. از سوی هم برخی دیگر از آگاهان سیاسی افغان به این باورند که اگر پاکستان در تعهداتش صادق باشد، توافقنامه استراتژیک به نفع هر دو کشور است. ودیر صافی یکی از این آگاهان و استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل برخی از پیشنهادات را مطرح میکند که در این توافقنامه باید گنجانیده شوند.
پاکستان رای ترانزیت برای ما باید بستن است و اموالی که از هندوستان و حتی از خود کراچی و اینا خواسته میشه به افغانستان میره هیچ وقت در او کیلوتال باید نکنه و همچنان روابط با افغانستان و افغانایی که در او جهت قسم که لازم است و روابط نیک همسایگی و احترام متقابله و احترام به منافع متقابله احترام به منافع ملیه هر دو کشورها ایره باید مراعات بکنه.
حامد کرزی و آصف علی زرداری رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان در نشست سه‌جانبه با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در نیویورک پنجشنبه گذشته روی امضای توافقنامه استراتژیک میان دو کشور توافق کردند. در این نشست همچنان فیصله گردید تا وزرای خارجه افغانستان و پاکستان جهت نهایی شدن مسوده این توافقنامه تا پایان سال 2013 میلادی با هم دیدار و گفتگو کنند. بحث‌ها روی امضای توافقنامه استراتژیک میان کابل و اسلام آباد در حال ادامه دارند که از یک سال به این طرف مناطق سرحدی در شرق افغانستان شاهد اصابت هزاران راکت از قلمرو پاکستان بودند.
ساعت 5:22 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یک قمندان ارشد نظامی آمریکا که رهبری نیروهای ناتو را در افغانستان به عهده دارد، به وظیفه دیگر نامزد شده است. بر اساس گزارش‌ها، به عوض او یک جنرال ارشد نیروهای بحری آمریکا تعیین شده. این تغییر در ماه جنوری سال آینده عملی خواهد شد. غفور ملک‌زاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
قصر سفید آمریکا در نظر دارد جنرال جوزف دنفورد معاون قماندانی قوای بحری آمریکا را به عوض جنرال جان آلن که قماندانی نیروهای آمریکایی و ناتو را از اوسط سال 2011 میلادی به این طرف در افغانستان به عهده دارد نامزد نماید. جنرال دنفورد تجربه کاری در افغانستان ندارد، اما قماندانی غند پنجم بحری آمریکا را در سال 2003 میلادی در عراق بوده داشت. دیوید بارنو یک جنرال متقاعد که نیروهای آمریکایی را از سال 2003 تا 2005 میلادی در افغانستان رهبری نموده و اکنون در مرکز تحقیقات نیو امریکن سیکیوریتی کار می‌نماید و روزنامه لاس آنجلس تایمز گفته است رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد کسی را به پست قماندانی نیروهای آمریکایی و ناتو تعیین نماید که طراح استراتژی فعلی نبوده و بتواند تلاش ها در افغانستان را مورد ارزیابی تازه قرار بدهد. به نوشته روزنامه لاس آنجلس تایمز این تغییر در زمان صورت می گیرد که جنگ 10 ساله در افغانستان به نقطه حساس رسیده و مبارزات داغ انتخاباتی در امریکا جریان دارد. در صورت که نامزدی جنرال آلن از طرف کانگرس امریکا تصویب شود، او به حیث قماندان عالی قوای ناتو در اروپا تعیین خواهد شد. جان آلن در یک مصاحبه در هفته ی جاری گفته است افزایش حملات نیروهای افغان علیه نیروهای خارجی بی‌اعتمادی ایجاد کرده و نگرانی ها را در میان اعضای ائتلاف راجع به دوام ماموریت نیروها تا سال 2014 میلادی در افغانستان عمیق ساخته است. به نشته روزنامه جنرال آلن در همین مصاحبه گفته است کشورهای ائتلاف ناتو عساکرشان را به خاطر این به افغانستان نفرستادند تا این حملات را تجربه کنند و کشته شوند. بعض مقامهای نظامی امریکایی به صورت خصوصی هشدار دادند در صورتی که نیروهای افغان حملاتشان را عوض طالبان علیه نیروهای غربی ادامه بدهند، در آن صورت قصر سفید شاید مجبور گردد تا روند خروج نیروها را در سال آینده سریع‌تر بسازد، خاصتاً اگر باراک اوباما بار دیگر به حیث رئیس جمهور انتخاب شود. اما لیون پنیتا وزیر دفاع امریکا در هفته جاری به خبرنگاران گفت حملات داخلی یک تاکتیک مایوسانه است که توسط طالبان بر راه انداخته شده است. پنیتا همچنان گفت طالبان آخرین نفسها را میکشند و این تلاش ها به خاطر این است که گویان نشان بدهند آنها هنوز وجود دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس مشران و جرگه افغانستان در سفرش به ولایت بلخ گفته که جامعه بین المللی با حضور 11 سالش در این کشور به اهداف خود نائل نشده است. ولی بلخ هم در این دیدار با رئیس مشران و جرگه گفت که کشورهای منطقه برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان تلاش نکردند. لطیف سحاک از شهر مزار شریف گزارش می دهد.
فضل‌الدین مسلمی یا رئیس مشران جرگه افغانستان که در یک سفر کاری به ولایت بلخ آمده است، در یک نشست خبری با والی این ولایت گفت جامعه جهانی غرض برآورده شدن کدام اهدافی که به افغانستان آمده بود نتوانست به حضور چند ساله خیش بهان برسند. وی گفت جامعه جهانی برای سه هدف، یعنی مبارزه با تروریسم، آوردن صلح و دموکراسی در افغانستان و مبارزه با مواد مخدر آمده بود، اما نتوانستند که این سه هدفشان برآورده شود. رئیس مشران جرگه میگوید تا این که مردم افغانستان خود تصمیم برآورده شدن این سه مقصد را نگیرند و دست به دست هم ندهد، هیچگاه هم در کشور صلح پایدار به میان نخواهد آمد. نامبرده میگوید بر علاوه این که در افغانستان ثبات حکم فرما نشده، بلکه حکم کار به جای رسیده که زمینه یک انتخابات شفاف هم معیانه. آن چیزی که داشتیم و کار میکردیم برایش از او زمان کرده زیاد خراب است. نه امنیت است در افغانستان، نه زمینه برگزاری انتخابات معیان است و نه هم مبارزه دقیق با مواد مخدر انجام شده. و شما که دوباره می روید به وطن خود، افغانستان خود کسی ندارد که از شما پرسان کند، اما شما وقتی که به کشورهایتان می روید به ملت خود چی جواب خواهد
داد؟
مسلم یار گفت برای تامین امنیت و ثبات یگانه راه حل همان مسائل دیالوگ و گفتگو با یک دیگر است. در امین آلتا محمد نوروالی بلخ نیز با اشاره به حضور جامعه جهانی در افغانستان گفت به دلیل کمکاری کشورهای همسایه در افغانستان ثبات دائمی حکم فرما نشد. ولی بلخ این مسئله را با نامگذاری یک جاده به نام دیپلماتان ایرانی ربط داده گفت وقت ما ضرر کشورهای همسایه را کم کرده بتوانیم بهتر خواهد بود و این کار ثبات را در افغانستان خواهد آورد. ولی گفت نامگذاری یک جاده به نام دیپلماتان ایران به همین منظور بود تا این روابط با کشورهای همسایه بهتر شود.
شما خوشحال هستین که کشورهای غربی 150,000 نیرو در افغانستان داشتن و 50 کشور در افغانستان حضور داشتن، میلیاردها دلار به افغانستان سرازیر کردن، هزاران کشته به افغانستان دادن، سلاح پیادهشان با تکنولوژی لیزری بودک، سلاح بمبگانشان بی 52 بودک، سلاح کشفشان تورنادو بودک. شما با این نتونستین امنیت تامین کنین، به خاطر چی؟ به خاطر که کشورهای همسایه بعضی صادقانه برای تامین امنیت همکاری نکردن.
ولی گفت ما اگر در پی این باشیم که روابط خود را با کشورهای همسایه خرابتر کنیم، این کار مشکلات را به افغانستان زیاد خواهد کرد. به عقیده وی در صورتی که ما ضرر کشورهای همسایه را کم بسازیم، این به نفع افغانستان خواهد بود. رئیس مشران جرگه در پایان این نشست خبری گفت مشران جرگه افغانستان در قبال نامگذاری یک جاده به نام دیپلماتان ایرانی به فیصله گذشته خود پابرجاست و به نظریات والی بلخ که می خواهد به این اساس روابط افغانستان را به کشورهای همسایه بهبود بخشد هم احترام دارد، اما فیصله اخیر این نامگذاری را باید وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور نماید. جامعه جهانی 10 سال قبل به اساس فیصله شورای امنیت ملل متحد به افغانستان آمد و در این مدت میلیاردها دلار را در بخش بازسازی زیرساخت‌های افغانستان به مصرف رسانید و در مبارزه با توریسم بین‌المللی هزارها سرباز و افسر خیش را از دست داده است.
و با گزارش از ولایت بلخ رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 5:30 به وقت کابل شد. حالا باز هم مقیم نائب با شماست با سرخط خبرها تا این ساعت.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با افزایش همکاری های منطقوی در بخش مبارزه با این پدیده جلو تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان گرفته شود. دهاتن از مسئولین پوهنتون تعلیم و تربیه کابل امروز بار دیگر در اعتراض به تغییر نام این پوهنتون دست به تظاهرات زدند. مقام های محلی ولایت هرات می گویند که در جریان یک عملیات نیروهای افغان در ولسوالی شیندن این ولایت 8 تن از مخالفین مسلح به شمول 2 تن از چهره های برجسته آنان کشته شدند. وزارت معارف افغانستان از آغاز کار اعمار 69 مکتب در 3 ولایت این کشور خبر می‌دهد. وزیر خارجه ازبکستان دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشدار داد که پس از خروج نیروهای بین‌المللی در سال 2014 میلادی در افغانستان مشکلات جدی به وجود خواهند آمد. در شهر کراچی پاکستان امروز هزاران تن بر ضد فیلمی که در امریکا ساخته شده و در آن به پیامبر اسلام توهین شده است مظاهره نمودند. گروه مجاهدین خلق از این اقدام وزارت خارجه امریکا که این گروه را از فهرست گروه های تروریستی خارج کرد استقبال کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا میگوید شارگ حیاتی رژیم سوریه ایران است.
سرخط خبرها را شنیدین، از همراهیتان تا این لحظات تشکر. تا دقایق بعد در مورد شمار از جوانان افغان که به خاطر نبود کار در کشور از طریق راه‌های غیرقانونی وارد ایران میشوند گزارش داریم، ما را همراهی کنید. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یک سلسله پیشنهادها را جهت غنامندی مسوده قانون رسانه‌ها به وزارت عدلیه ارائه کرده است. مسئولان این اداره میگویند مسوده این قانون که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به تازگی جهت نظرخواهی نشر شده، دارای مشکلات و نواقص است. در این حال مقامات وزارت عدلیه افغانستان میگویند که تلاش میکنند تا با در نظر داشت پیشنهادهای اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان قانون را تهیه کنند که پاسخگوی نیازمندی های امروز باشد. جزئیات گزارش جمشید حبیب‌زاده در این مورد را فریبا واحدی پیشکش میکند.
مکلف ساختن تمام ادارات حکومتی و دادن معلومات به رسانه‌ها و مستقل بودن کار کمیسیون نظارت از تخطی رسانه‌ها مهمترین پیشنهادهایند که اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان آن را مطرح کرده است. پس از آنکه وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور مسوده قانون رسانه‌ها را نهایی و جهت نظرخواهی به وزارت عدلیه سپرد، شمار از نهادهای دفاع از رسانه‌ها از این مسوده انتقاد کردند. سپس اداره نه یا حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان بسته پیشنهادی که در آن بیش از 30 مورد درج شده به روز شنبه در حضور داشت خبرنگاران به مسئولان وزارت عدلیه تسلیم نمود. صدیق الله توحیدی یکی از مسئولان این اداره چنین گفت:
ما به این منظور نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها با توجه به الگوهای در سایر کشورها پیشنهادات مشخصی را آماده کردیم که هم مکانیزم حق دسترسی به معلومات آسان و سهل باشد و هم هرگاه کسی از دادن معلومات به رسانه ها و به شهروندان افغانستان خودداری میکنند معاهدات و مجازات در نظر گرفته شود در قبال ایشان. این قانون اگر به تصویب برسد خواهی نخواهی زمینه مبارزه با فساد را برای ارگان هایی که مبارزه میکنند علیه فساد اداری در افغانستان آسان‌تر خواهد ساخت.
طرح جدید قانون رسانه‌ها به تازگی در 58 ماده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ برای دومین بار ترتیب و به نظر خواهی گذاشته شده است. مسئولان اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در کشور می‌گویند که برخی از موارد این مساوده زاد و نقیزند. نهادهای دفاع از مطبوعات در افغانستان به عنوان مثال گفتند که در این طرح آژانس‌های خبری به حیث رسانه شناخته نشده، اما در ماده دیگر این طرح آژانس اطلاعاتی باختر یک رسانه ملی عنوان شده است. همچنان مسئولان این اداره میگویند که مشکلات تکنیکی، اداری و وضع محدودیت از جمله مواردی هستند که در آینده برای رسانه‌ها و خبرنگاران مشکل‌زا میباشند. آقای توحیدی گفت که با توجه به این مشکلات، آنان در بیش از 30 ماده این مساوده خواهان تغییرات شدند. مسئولان وزارت عدلیه در هنگام دریافت طرح پیشنهادی اداره نی گفتند که تلاش می‌ورزند تا این قانون را در مطابقت با ارزش‌های اسلامی و بین‌المللی آماده بسازند. عبدالرؤوف هروی رئیس اینستیتوت قانونگذاری وزارت عدلیه هنگام دریافت بسته پیشنهادی از سوی اداره نی گفت که کوشش میکنند که این پیشنهادات را نیز در این مساوده بگنجانند.
با پایان یافتن فصل خزان انشاءالله این قانون از وزارت عدلیه به پایان خواهد رسید. این پیشنهادات که ما گرفتیم کوشش میکنه که بهترین قانون برای مردم افغانستان بسازیم. بنابراین بین ما و جناب توحیدی صاحب هیچ نوع اختلافی وجود نداره. ما و اینا هر دو اهداف مشترک داریم. میخواهیم که با وسایل مختلف به یک هدف برسیم. هدف ما دست یافتن به یک قانون خوب عاری از نواقص.
به اساس گزارش‌ها قبل از این نیز طرح تعدیل قانون رسانه‌ها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به نظرخواهی گذاشته شده بود. گفته می‌شود که قانون رسانه‌ها از پرجنجال‌ترین قوانین بوده که حکومت افغانستان طی 10 سال گذشته نتوانسته برای حل آن کار لازم را انجام بدهد.
رادیو آزادی برای پست ارشد تکنیکی در دفتر کابل با یک کارمند ماهر آیتی ضرورت دارد. برای استخدام کارمند آیتی این شرایط لازمی است: مهارت در نتورکینگ، ایدرنت و تی سی پی آی پی، مهارت در وسایل سیسکو نتورکینگ دیوایسز و داشتن سند در زمینه آن، مهارت در ویندوز 7 و ویندوز سرور 2003 و 2007، آگاهی در مورد سیستم های برق، جنریتر، یو پی اس و لاین کاندیشنر، مهارت در سیستم های موبایل به طور خاص در سیستم اندروید، آگاهی ابتدایی در مورد ویسات، مهارت خوب در مکالمه، نوشتن و خواندن انگلیسی، مهارت در آدیو ویدیو کودکس و استریمینگ. لطفاً درخواست هایتان را ضمن سوابق کاری و تحصیلیتان الا هفتم ماه میزان سال جاری به دفتر رادیو آزادی در کابل و یا هم از طریق ایمیل azadiweb@rferl.org به این اداره ارسال کنید.
ساعت 5:37 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. برنامه هوای تازه را هم بعد از نشر گزارش در مورد سوریه فراموش نکنین. اما حالا باز هم در افغانستان، شمار زیادی از جوانان افغان به خاطر نبود کار در کشور از طریق راه‌های غیرقانونی وارد ایران میشوند. آنها در حال به سوی ایران حرکت میکنند که از مشکلات گرسنگی، پیاده‌روی‌های چندین روزه و حتی تهدید مرگ از سوی ماموران ایرانی در جریان سفرشان به خوبی آگاهی دارند. گفته میشود که مشکلات اقتصادی جوانان را به مهاجرت به ایران مجبور ساخته است. شاهپور صابر در این مورد گزارش مفصل را از ولایت هرات فرستاده است.
موترهای تونس و سراچه همروزه جوانان زیاد را از ترمینال مسافربری هرات گرفته و به هدف فرستادن به ایران به ولایات فرا و نیمروز انتقال می‌دهند. برخی از جوانان افغان به خاطر وضعیت بد اقتصادی و نبود کار ناگزیر هستند تا راه‌های پرمشقت و خطرناک را طی کرده و برای به دست آوردن لقمه نان به ایران سفر کنند. در میان جوانانی که آماده حرکت ذریعه یک اراده موتر تونس به سوی ولایت نیمروز قرار دارند، یکی از آنان عبدالسمی 13 ساله است. این پسر بچه 13 ساله بندهای کفشایش را محکم بسته کرده و یک قرص نان خشک را برای سفر سختی که پیش روی دارد به داخل کیف مسافرتش جابجا نموده است. وی از مشکلات پیش روی در این سفر به گفته خودش خطرناک آگاهی کامل دارد، اما وضعیت بد اقتصادی آن را مجبور کرده تا با همه این مشکلات مبارزه کند.
به ایران بدبختی از بیچارگی، دنبال گوسفند شغل داره نه چی، هر کار کسی بگیری هر کار.
امام دین 17 ساله یکی دیگر از این افراد است که میخواهد به خاطر به دست آوردن کار و تامین معیشت زندگی خانواده‌اش به ایران برود. او میگوید که در این گونه سفرها که از راه‌های غیرقانونی صورت میگیرد، هر لحظه مرگ انسان را تهدید میکند، ولی چاره جز این ندارد.
شاید تو اتفاق بیفته که سرمرد کشته بشیم، کشتن داره. شاید به زیر توش نمیشیم، بشیم توش نگی. شاید بمونیم جای لنگ شیم، از کو گلو رشیم، بمونیم مترچپ بشه. فهمیدی؟ بالاخره بعضی که به افغانستان کار نیه، غریبی نیه.
این تعداد از جوانان را شماری از قاچاقبران که رابطه مستقیم با قاچاقبران ایرانی دارند به آن طرف مرز انتقال میدهند. عبدالسمی کریمی یک تن از افرادی است که جوانان افغان را به ایران انتقال میدهد و در بدل این کار خود از هر فرد نزدیک به 1,000,000 تومان پول اخذ میکند. آقای کریمی گفت افرادی که میخواهند از راه‌های غیرقانونی وارد ایران شوند، حداقل 14 ساعت و دکثر 3 شبان روز پیاده روی کنند. وی میگوید به تمام مسافران خود اطلاع میدهد که این سفرها مشکلات فراوانی را دارد، ولی با آن هم آنان میخواهند به خاطر به دست آوردن کار به ایران سفر کنند.
ما این مشکلات را کلا بزنا بیان میکنیم، کلا اونجا تیراندازی میکنم، مرمی میخوریم، شما کشته میشیم، زخمی میشیم، گوشت میمونیم، توش نمیمونیم، 2 شب، 3 شب، 5 شب، 10 شب تو کوه موقع میشه که جادا بسته میشه. شب 4 شب گوشت توش توی کوه بی‌سرپرست میمونم.
از سوی دیگر بصیر محمدی رئیس کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت ایجاد کار به این اداره تعلق مستقیمی ندارد. وی گفت ریاست کار امور اجتماعی به عنوان یک اداره است که با دیگر نهادها به خاطر به وجود آوردن کار ارتباط برقرار میکند.
اما خلق کار با ما تعلق نداره. ما رابطیم بین کارگر، کارفرما و
با آن هم خانم محمدی گفت این اداره دولتی اینستیتوت کاریابی را روی دست دارد که در سال آینده پلان آن تکمیل می شود. وی گفت این اینستیتوت سالانه زمینه کار را برای نزدیک به 20,000 تن فراهم می سازد. طی چند سال اخیر شمار زیادی از افغانها به خاطر وضعیت بد امنیتی و آنچه که مسائل بد اقتصادی و بیکاری خوانده شده است به ایران رفتند. تعداد زیادی از جوانان افغان بعد از سپری کردن چندین سال به آن کشور به مواد مخدر معتاد شده و به وطنشان برگشتند. این نگرانی در حال مطرح می شود که مسئولان ریاست مواد مخدر در ولایت هرات می گویند نزدیک به 100,000 تن در ولایت هرات معتاد به مواد مخدرند که بیشترین آنان در ایران به این پدیده مبتلا شده اند. ولی حالا مشکل اینجاست که سرنوشت سمی پسر بچه 13 ساله افغان و افرادی مانند او که با خاطر کار به سوی ایران حرکت کردن به کجا کشیده خواهد شد. سمی تنها از نعمت درس و تعلیم و تربیه باز نخواهند ماند، بلکه بیم آن وجود دارد که این پسر بچه 13 ساله به مانند هزاران افغان دیگر به اعتیاد روی بیاورد و سرنوشت آن از آنچه که است بدتر خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 5:42 به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزیر خارجه امریکا $15 میلیون تجهیزات غیر نظامی و $3 میلیون کمک های بشری را به مخالفین رژیم سوریه تعهد کرده است. هیلری کلینتون که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با گروه موسوم به دوستان سوریه صحبت میکرد گفت مهمترین خط زندگی رژیم بشار الاسد ایران است. با گفته خانم کلینتون جای تردید وجود ندارد که ایران از اعمال خود در سوریه حمایت میکند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را غفور ملکزاده متین پیشکش میکند.
هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا به روز جمعه در حاشیه اجلاس اسامبلی عمومی ملل متحد در نیویورک گفت مهمترین خط زندگی که سوریه را زنده نگه داشته ایران است. وزیر خارجه امریکا افزود:
Let's be very frank here. The regime's most important lifeline is Iran.
بیاید صادقانه صحبت کنیم. مهمترین خط زندگی رژیم سوریه ایران است. هفته گذشته یک مقام بلندپایه ایرانی علنی اعتراف نمود که اعضای سپاه پاسداران انقلاب ایران در داخل سوریه فعالیت میکنند. اینجا دیگر هیچ شک و تردید وجود ندارد که ایران هر چه در توان دارد انجام می‌دهد تا عمال و دوستای خود را در دمشق حمایت نماید. وزیر خارجه آمریکا در جریان ملاقاتی که با دوستان سوریه در حاشیه اجلاس اسامبلی عمومی ملل متحد داشت، $15 میلیون تجهیزات غیر نظامی، عمدتاً سامانالات مخابراتی و 30 میلیون دلار کمک‌های بشری به مخالفین حکومت سوریه تعهد نمود. دوستان سوریه یک ائتلافی است شامل ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا و اتحاد عرب. کشورهای بریتانیا و فرانسه هم تجهیزات به ارزش میلیون‌ها دلار تعهد نمودند. نبیل العربی سکرتر جنرال اتحاد عرب هم در جریان ملاقات با مخالفین رژیم اسد گفت باید یک دوره انتقالی در سوریه به وجود بیاید تا رژیم موجود رئیس جمهور اسد به یک رژیم دیگر تغییر کند. سکرتر جنرال اتحاد عرب افزود:
What is important in Geneva and agreed upon by the five permanent members is that
آنچه مهم است و روی آن در جنوا میان پنج عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد موافقه شد این بود که ما باید یک دوره انتقالی را آغاز کنیم. دوره انتقالی به این معنی که رژیم فعلی اسد به یک رژیم دیگر تغییر بیابد، چیزی که آرزو و حق مردم سوریه می باشد. در عین زمان عراق پیشنهاد نموده تا در مذاکرات روی دوره انتقالی میانجیگری نماید. هوشیار زباری وزیر خارجه عراق در یک مصاحبه با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت هدف پیشنهاد این بود تا رژیم اسد و مخالفین را در یک مجلسی که در آن 9 نماینده از گروه‌های مخالف رژیم اسد و دوستان سوریه باشد گرد هم جمع کند.
گزارش بود در مورد سوریه و با نشر همین مطلب رسیدیم به پایان گزارش ها و مطالب خبری ما. حالا هم برنامه هوای تازه را آماده نشر داریم، لطفاً ما را همراهی کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، اینک بازم فرصت دست داده تا یکی دیگه از برنامه های هوای تازه را تقدیمتون کنم. آیا می دانین داشتن تذکره تابعیت برای یک شخص چقدر مهم است و چه سهولت هایی را در قبال دارد؟ در گزارشی که در این مورد تهیه کردیم خواهید دانست. داخل برنامه آهنگ هم به نشر می رسد که امید تا پایان برنامه با ما باشید.
ربابم را بیاور تا بخوانم، برای سرزمین ما بخوانم، برای سرزمین زخمی ما سرود روشن فردا بخوانم، فردا بخوانم.
عیفه جان، میگن داشتن تذکره تابعیت و یا کارت هویت بیانگر هویت یک شخص است.
بله کاملا، که امی تذکره تابعیت سبب هویت دهی و اعتبار بردارنده او در سراسر جهان میشه.
و ایران خواهم میفهمین که در افغانستان از زمان حکمرانی امان الله خان عقد تذکره تابعیت رواج یافت و پس از سال 1333 داشتن یا امی عقد تذکره تابعیت عام و حتمی شد.
بله، در عصر کنونی هم داشتن تذکره سبب میشه که تمام معلومات و داشته‌های فرد در هر گوشه و کنار جهان که باشه برمل و سهولت های زیاد را هم ایجاد کنند. مثلا دریافت کار، کسب تعلیمات، حل مشکلات قانونی و حتی دارنده تذکره و یا پاسپورت میتونه با آسانی به بیرون از کشورم سفر کنه.
بله، اما اگر در نزد یک شخص تذکره موجود نباشه، هویت او مجهول باقی میمونه.
بله،
همچنان فیصدی زیاد از افراد هستن که از اهمیت داشتن تذکره بی خبرن، یا هیچ به او توجه ندارن، و یا اگر تذکره دارن نزدشون نمیباشه و این گونه افراد با مشکلات گوناگون دچار میشه.
خیبه فروزان جان، در این مورد نظر ایده از جوان که با خود داریم بشنویم که با وجود داشتن تذکره او را نزد خود نمی داشته باشن و با مشکلات هم مواجه شدن.
احسان الله است، یکی از دکانداران شارکار و همچنان مسئول پنزه خود. دور از خانه بودیم، با تذکره در خانه بود و بعض ولایت دیگر سفر بودیم، سیم کارت ما قید شدن. خواستیم سیم کارت بگیریم، تذکره نبود. یا ما رفته بودیم طرف ولایت سند شمال، نمره می خواستیم بخریم. وقتی به شهرک رفتیم به خاطر اسناد 100% تذکره ما کار داشتن. با این مشکلات زیادتر مواجه شدیم.
من خواستم در یکی از بانک های ما به حساب قسمت باز کنم، همون نبودن به حساب تذکری ما سبب شد که ما تا حالا بی پول ماندیم، نتونستم موفق نشدم و تا فعلا موفق نشدیم، و اگر در همون زمانش می بود و از همون زمان به این طرف همیشه تذکری پیش ماست، حالا پیش ندارم.
این تذکره که اگه نباشه نی صاف معلوم میشه که یه خوب افغانستانی نیست، یه پاکستانی است. آه یک دفعه قدیما شده است در ننگرهار.
چه قسمه شخص قصه کنین؟
بس ما آمدیم که دوجا تلاشی بود، گفت که تذکره داری، ما گفتیم نه نداریم، ما را تاکت دوجا گفت که تابال تذکره را نبیاری تو در عزیز رفته نمیتانی، و باز ما تلفون کردیم بر برادر ما، او تذکره را آورد ما را رایی کرد. باز از او تذکره را ما در جیب ماندیم، ما گفتیم که در کجا میریم تذکره کردیم باشه صحیح بیم باشه.
اما شماره هم به این نظر هستند که داشتن تذکره یا شناخت تابعیت در هر وقت و زمان نزد افراد یک امر ضروری است.
بله، و ایران میگن که داشتن تذکره حق هر تابع افغان است و باید در قسمت داشتن تذکره توجه جدی شود.
عرفای صدف مؤسس یکی از پنتونای خصوصی را میشنویم که در مورد داشتن تذکره هویت در هر زمان و مکان در نزد خود اتو میگه.
تذکره مدارم همیشه پیش می باشه. تا فعلا خامی سوالات را داشتم، مثلا دفتن یک جای رفتم یک کارم بند بوده، تذکره کار بوده، در دفتن هم تذکره را دادم، مشکل مال شده. دیگه بعد از این فکر کنم بسیار به درد میخوره. چون مزروز که تذکره ما گرفتیم همیشه در دستگاه می باشه، پیش می باشه.
مسئولان وزارت داخله هم میگن که تذکره نشان دهنده هویت یک شخص بوده، اما در افغانستان برای حمل او مردم بی‌توجهی میکنند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله میگه که اکثر مردم افغانستان و خصوص جوانان از اهمیت تذکره بیخبر هستند.
داشتن تذکره یا کارت هویت نشان دهنده هویت شخص است و در بسا موارد بسیار نیاز به ازی پیدا میشه. فرض کنیم که یک حادثه ترافیکی میشه و وقتی که شخص یا مجروح شه یا مردیشه به شفاخانه انتقال میتن، در اینجا ساعت ها انتظار کشیده میشه تا اینکه پیدا بکنن هویت زینشون. شما میفهمین که در افغانستان سیستمای پیشرفته بایومتریک و شناسایی وجود نداره که فوراً شناخته شوه و دوستا و اقاربش بر ازی تماس بگیرن، اما متاسفانه این نداشتن یک هویت مکمل ساعت ها را در بر میگیره که تا بتونیم بر یک جای اطلاع داده شوه. در بخش پلیس نشان دهنده هویت ازی بسیار مفید و ضروری است. هرگاه در شهر در هر جای افغانستان گشت و گذار بکنی، اولی چیزی را که پلیس پرسان میکنه هویت شخص است که شما از کجا هستین، کجا میرین، اسناد هویتتان بتین که شامل تذکره، پاسپورت، کارت هویت و کارت جایی که ماموریت دارین معذف است.
خوب ایفا جان.
بله.
شماری از جوانان یکی دیگه از دلایلی که تذکره را نزد خود نگهداری کردن نمیتونن این است که تذکره غیر استاندارد و کاغذی است و اگر چند روزی هم او را با خود حمل کنن کهنه و پاره شده و از بین میره.
خب باز هم گپای برخی از جوانان در این مورد میشنویم.
اسم من عبدالعزیز، باشنده شهر کابل هستم. مشکل ایست که آل یک ورق کلان مارمه تو یک هفته عجیب نگه داری و میشاره. اگه اینه به مثل یک کارت درست که مثلا در دگر ممالک هاست که او که هیچ تقلب نمیشه، مثلا تذکری برقی میگن چطور که میگن به این شکل اگه شوخی بهتر از برای نفوذ شماری هم بهتر از برای انتخابات هم این مهم است، در او تقدی یا تقلبی هم نمیشه که درست کنه، این خوبتر میشه اگه بسازن تذکری.
ادمو مرقی سر چه چه دولت گفته بود که ما تغییر میدیم تا والا تغییر نمیدن، برقی گفته مثل نسل داخل مثل کارت واره باشه که استاندارد از کل دنیا همی رقم هست، باید همی جامعی رقم باشه. مثلا برق یک مشکلش ای است که ما هم روی خود بگردیم میشاره، اگر چی پشت هم کنن چی کنن مشکلات زیاد است، اما کارت های برقی کسته اینا نمیشارن، اگر پشت کنن بسیار خوب سالم میباشه کشم.
خب در این مورد نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله مرفای جوانان تایید کرده، گفت که در افغانستان تذکره که در طی چند سال اخیر در اختیار جوانان قرار گرفته از نظر ساختار یک اندازه پرچالش و مشکل ساز بوده که همین موضوع سبب شده تا تعدادی از جوانان از حمل او با خود یک اندازه فاصله بگیرند.
متاسفانه که در افغانستان تذکره ای که در طی چند سال اخیر در اختیار جوانان قرار گرفته از نظر ساختمان یا از نظر تکنیکی یک اندازه پرچالش است. یکی که کاغذش با کیفیت بالا نیست، دومی که یک ورق بسیار کلان است، حمل و نقلش بسیار مشکل است، یک چالش دیگه است که تعداد از جوانان را یک اندازه از این فاصله داده، اما در سطح بزرگا همو جایگاه خود داره، همیشه همین تذکره را با خود حمل میکنن. خب میشه که آدم اگر بخواد تعدادی را ما دوستا را دیدیم که همین مسکره را میتونن به شکل عکس یا به شکل خورترش صحافی میکنن و پوش میکنن و بسیار مقبول به جیب خود نگاه میکنن. در پولی از این میشه که به عوض تذکره اگر نمی داشته باشن یا ای که نمیکنن اون را هم کارتای هویت یا اسناد جواز رانندگی، لایسنس و پاسپورت باشه با اینا که بسیار ضروری و بسیار حساس است. خب در مجموع اگر در کل بگوییم یک اندازه بی علاقگی را نشان میده در سطح مردم که مردم اونقدر باورمند نیستن و بعضی مواردی که بسیار مهم و ضروری است. چه خوب است که همیشه او را با خود داشته باشه، در یک جای امن داشته باشه و گاهی از او استفاده بکنه.
با گفته آقای دانش، با وجود تلاش‌های چندین ساله وزارت داخله و وزارت مخابرات برای داشتن سیستم جدید به نام تذکر الکترونیکی، به خاطر بعضی از مشکلات تذکرهای الکترونیکی توزیع نگردید. ولی با گفته اونا، برای دور کردن نگرانی جوانان در ارتباط ای که با آسانی بتونن تذکره را با خود حمل کنن، باز هم گفته نیای دارن.
تلاش داری است که وزارت مخابرات و وزارت امور داخلی افغانستان تا ای که ما بتونیم یک تذکره معیاری را یا یک کارت هویت معیاری را برای مردم افغانستان تهیه بکنیم. از سال گذشته به این طرف کارایش روی دست گرفته شده و یکی از بزرگترین پروژه های دولت افغانستان است که بالغ به 120 میلیون دلار است و این از بودجه افغانستان تهیه میشه. این کارت هم کارت هویت است، هم یک دیتابیس داره، میتونه لایسنس باشه، میتونه جواز رانندگی باشه، میتونه کارت انتخابات باشه و با اون شکلی که صحافی شده و چاپ میشه فوق العاده یک کارت معیاری است. آرزوی ما این است که در طی چند ماه آینده ما بتونیم اولین تذکره هویت یا اولین تذکره را برای جلالت ماب محترم رئیس جمهور افغانستان توزیع کنیم و پروسه توزیع از آغاز شود. کار به شدت روی از این برنامه جریان داره. وسایل تکنیکیش به افغانستان رسیده. پروسه استخدام کارمندایش که کار آغاز بکنند در وزارت امور داخله آغاز شده و خوشبینی ما این است و ما مصمم به این هستیم که در طی یک ماه یا دو ماه آینده اولین تذکره را به شکل امتحانی توزیع آغاز بکنیم و این مشکل جوانان و مردم افغانستان حل شود.
داخل ایران از آقای دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، پرسیدیم که آیا با ایجاد این سیستم در آینده سند رانندگی و جواز سیر نیز به شکل الکترونیکی توزیع خواهد شد یا نه و یا جزء تذکره تابعیت خواهد بود. اونا اتو گفتن
سایر مشخصات داشتن یک فرد که لایسنس داره یا نداره دمی جای میگیره. جواز سیر مربوط خود از این شخص است. مثلا موتر داره، واسطه داره، میشه که اگر همین کارت حمل کنه نشان میده که بله جواز سیر هم داره. مثلا بعضی موارد دیگه هم میشه که دی اضافه شود، اما حافظه اضافه میشه. بعد از اون وقتی که به جای مراجعه میکنه نشان میده که بله اینی اسناد دیگر هم داره. هرگاه از تو کس بخواد شما پاسپورت دارین، میگین بله. بدین پاسپورت تا، نمیگه پاسپورتم نیست، میگه تذکره دارین، میگه وقتی که تذکره تون ملاحظه میکنه که بله شما پاسپورت هم دارین، شما لایسنس هم دارین و شما جواز رانندگی هم از شماست. این تو موارده که در حافظه از این انداخته میشه، اون کدای مشخص داره و اون رمزایی است که داخل میشه که شخصی که اون ملاحظه میکنه یا کنترل میکنه اون میتونه به خوبی ببینه که شما این چیزا رو دارین.
فروزان جان، فکر میکنم که مطالب عمیق بود و رسیدیم به آخر برنامه.
بله، اما قبل از اینکه خدافیزی کنیم
یک غزل بسیار زیبا را میشنوانیم بر جوانان
و این غزل با آواز قیس الفت و خانم غزل میشنویم
و با شنیدن این غزل با اونا خدافیزی میکنیم و میگیم که
خداوند یار و
مددگار.
شبی که زمزمه شعر عاشقان کنم،
شبی که زمزمه شعر عاشقان کنم،
سکوت عرش خدا را پر از ترانه
بلنده آشیانه کنم که بر رواق بلنده تو آشیانه I'm